بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث امام دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتیم که اگر دین چیزی جز محبت نیست، پس باید محبت چیزی فراتر از یک امر ساده ای باشه که ما تصور میکنیم آن را میشناسیم، و اگر همه دین همان محبت است، همه انسان هم چیزی جز محبت نیست، و چون معرفت انسان کاریست دشوار به حدی که مساویست با معرفت حضرت حق یا منتج می شود به معرفت حضرت حق، طبیعتاً شناختن پدیده‌ای به نام محبت در وجود انسان هم کار ساده‌ای نیست. اون آشنایی هایی که ما داریم با مفهوم محبت یک آشنایی سطحی و اندکه، که اگر همه دین آمده برای شناختن خدا و مقدمه اون و لازمه شناختن خود هست، میتونیم بگیم همه دین آمده برای شناختن دل. منتها چون شناختن دل یه امر نظری نیست که فقط با آگاهی فراهم بیاد، این شناختن رو با بسیاری از اعمال و احکامی که برای این اعمال صادر شده آدم باید به دست بیاره. ما عباداتی که انجام میدیم در واقع سفری هستن برای رسیدن به این شهود، درک بکنیم دل چیه، درک بکنیم دل چیه، ارزشش چقدره، این دل رو پرواز بدیم، پروار بکنیم و ازش بهره ببریم، خودمونم از سودش رو میبریم. چون درک دل یک درک نظری نیست، یعنی با یک سلسله مفاهیم نمیشود دل را درک کرد، کتابی مکتوب نیامده است که بگوید دل این است، مواظب باش، اشتباه نکن. از روز اول دستور کار اومده، این دستور کارها میاد ما رو کمک میکنه تا این حقیقت که تو سینه خود ماست برای ما روشن و ملموس بشه. منتها طبیعی است که درک دل پله پله صورت میگیره. همینقدر که تو فهمیدی محبت چیه و مقداری که این محبت رو تجربه کردی، شیرینیش رو هم فهمیدی، در همین روابط خرد دنیایی یا در رابطه‌ای که تو با هستی برقرار میکنی، هستی خودت حتی برقرار میکنی، همین مقدار معرفتی که شهودی هم هست، به تعبیر دیگه حضوری این علم، میدونی این همین محبتی که داری حاضر نزده، که با هیچ کتابی اگر حاضر نبود نزده قابل تصور نمیشد مفهومش برات. همین علم حضوری که داری که اگه نبود علم حصولی هم به درد نمیخورد برای مشخص کردن اون برای تو، همینو چقدر قدرش رو دونستی، همینو چقدر بهاش رو پرداخت کردی. یه کمی محبت بهت میچشونن، بعد از این که محبت رو بهت چشوندن 4 آگاهی میدن تو به اینها اضافه بکنی، قدردانی بکنی، یه پله میبرنت جلوتر. وقتی ما میگیم به سوی خدا باید حرکت بکنیم، در واقع خدا کجاست مگه؟ جای خدا مگه جایی جز دل ماست؟ در واقع باید به اعماق قلب خودمون بریم و تو این عالم بیرون، تو بیرون دنبال جایی بگردیم. خدا که جایی بیرونی و درونی نداره که. از این عالم بزرگتر خدا یه دل به تو داده. اما خدا بره تو این عالم کوچولو قرار بگیره، نه تو اون عالم بزرگ. البته برای خدا ظرف نمیشه قائل شد مگر اون روایتی که میفرماید زمین و آسمان جای من نیست، گنجایش منو نداره، ولی قلب بنده مؤمن من جای من هست. و الا رو اون عبارات اونم ما نمیفهمیم یعنی چی، چون دلو نمیفهمیم یعنی چی. دل بزرگه، بازم ما مثلا یه کهکشان در نظر میگیریم، یه فضای مادی در نظر میگیریم تو بزرگی رو بفهمیم یعنی چی. باید قدر دل رو اول بدونیم. قدر دل رو که دونستیم، کم کم دل رو باهاش آشنا میشیم، با خودمون آشنا میشیم. تازه با خودمون آشنا میشیم، بعد کم کم رفیق بشیم و اینا، دست بندازیم گردن خودمون یه عکس یادگاری بندازیم. این که کسی با خودش آشنا بشه، لازمش اینه که اول به خودش احترام بگذاره. خدا به تو احترام میگذاره، تو هم به خودت احترام بگذار. به خودت احترام بگذار یعنی به دلت احترام بگذار. ارزش برای دلت قائل هستی؟ اگر ارزش برای دلت قائل باشی، باید تجلی پیدا بکنه تو چند چیز. ارزش برای دوست داشتنی های خودت قائل هستی؟ اگر ارزش برای دوست داشتنی های خودت قائل باشی، اونا رو به عنوان یک دارایی برای خودت شوق برانگیز می کنی. اونها رو به عنوان یک دارایی در خانه خداوند متعال می بری، روحیه می گیری که با خدا رو حساب دارایی دلت حرف بزنی. شیطان رجیم نمی تونه اینجا تو رو ناامید بکنه. آخه آدم ها وقتی که خیلی از دوست داشتنی های خوب رو تو دلشون می بینن، شیطون میاد میگه خب تو اینا رو دوست داری که چی؟ حالا مثلا هنر کردی این چیزا رو دوست داری، چجوری رود میشه بری در خونه خدا؟ خجالت نمیکشی تو که هیچ عمل نداری؟ اونا میگه خب راست میگه دیگه، بابا تو عمل نداری درسته، دل که داری، این دلت خیلی قیمت داره. اگه تو خودت حالیته که دلت قیمت داره، ببر باهاش در خونه خدا خرید کن. نادونه دیگه، نمیدونه که بابا این مثلا پولی که دستشه یا این طلایی که دستشه، نمیدونه این به اندازه مثلا کل نون سنگکایی که امروز میخواد این نون وایه بپزه قیمت داره. میگه این سنگ براق به چه دردی میخوره، گشنگی داره میمیره ها. میگه حالا این چجوری، من بکاش یه 10 تومانی داشتم یه نون میخریدم. بابا این 1000 تا نون ارزش داره، برو عرضه کن. اونی که کم دعا میکنه، میدونید مشکلش چیه؟ ارزش برای دل خودش قائل نیست. میدونید چرا خوبان هیجان زده میرن در خونه خدا از دل بخواهی هاشون حرف میزنن؟ چون میدونن این دل پیش خدا ارزش داره. خدای راستی راستی منم دلم میخواد. شیطون میاد بگه دلت بخواد، تو دلت خیلی چیزا میخواد، دلتو بزن به سینه دیوار. شیطون میاد این القا رو آدم میکنه. شیطون میاد میگه نه، تو که عمل خوبی نداری. من مکرر برخورد میکنم، اخیرا راه حج و کربلا و اینا هم باز شده، خیلی من اخیرا همه مواجه میشم، نمیدونم چرا. میگه که من میخوام برم مکه، هیچی دستم نیست. میگم خدایا هیچی دستت نیست؟ یعنی مثلا تا حالا اهل نماز شب نبودی؟ میگه نه حاج آقا، ما اهل نماز شب کجا بودیم؟ نماز شب. و میگه هیچی دستم نیست، دلش رو برای خود، برای دلش ارزش قائل نیست. خدا خود تو اگه نماز شب داشتی چیکار میکردیم؟ گفتیم خب خدایا دیگه ما اومدیم، بگو ملائکه برن کنار، ما کار داریم. اینجوری میشد دیگه. آخرین این که زشته که همون بهتر که هیچی دستت نیست. وقت میگه من روحیه ندارم، روحیه ندارم بر رفتن. بهش میگم تو دوست نداری در راه خدا شهید بشی؟ میگه خب چرا؟ میگم امام زمان دوست نداری ببینی؟ میگه چرا؟ میگم دوست نداری همیشه با امام حسین بازه که امام حسین زندگی؟ میگه چرا؟ میگه خب چقدر پکری؟ چی میخواستی داشته باشی؟ چرا برای دلت ارزش قائل نیستی؟ اینا القاعات شیطان ها. شیطان میاد دادم و کاسب کار بار میاره، میگه به فکر نون باش که خربازه آبه، در حالی که خربازه آب نیست، خیلی املاح دیگه هم داره. دلتو میکنه خربازه، بعدش هم میگه آبه، میده دادش کنار. خیلی بد برخورد میکنه شیطان، خیلی نامرده. نیست تو دنیا دل ارزش نداره؟ میگه برای من نون میشه یا آب میشه تو منو دوست داری؟ خدا برای دل ارزش قائله. اگه برای دلت ارزش قائل باشی، یکی از نتایجش اینه که با خدا حرف زدن زیاد میشه، چون همیشه تویی و دلت و خدا. این که همیشه هست، بساط همیشه پهنه. شاید تو اشعار عرفا میگن بالاخره می در اشعار عرفا معمولا محبت دیگه، میگن بالاخره شاهد باشه و ساقی باشه و نمیدونم معشوق باشه و منم باشم و شرابی باشه دیگه، هی بلش کنم ای عالمو. یعنی من که هستم خدا، تو که هستی، دلم هم که هست، اونایی هم که این دلو جوش دادن هم که همیشه فداشون بشم، چهارده معصوم هستن، دست به تو دراز کنه یا حسین دست تو گرفته. همه بساطم هم برقراره. تریاکی ها اینقدر بساطشون برقرار نیست، اون زغال بگیر، نمیدونم حالا نمیدونم واقعا بقیه چیزایی که لازمه چیه، اون خیلی مشکله. بعضیش هم که قاچاقه، بالاخره تا جور کنه بساط خودشو کلی طول میکشه، ولی بساطش جور باشه چقدر ذوق زده میشه. تو باید همیشه همینجوری ذوق زده بشی. تو برای دل خودت ارزش قائل نیست، خیلی که بیچاره میشی میای در خونه خدا، خیلی که بیچاره میشی میای در خونه خدا. وقتای عادی هم میگفتی خدا خدا میشنید، لا اله الا الله، یه حرفایی میخوام بزنم نمیشه، یعنی مقایسه میخوام مثال بزنم، مثالا خیلی پست و پلشت و کوچولو موچولوه، به این بحث با عظمت جور در نمیاد. ولی خب عرفا که خیلی وضعشون خرابتر از حرفای ما بوده، که تشبیه ها و این حرفایی که اونا به کار میبرن که خیلی ناجورتره. که آدمای مختلف رو وقتی میبینن به همدیگه اینجوری میکنن، مثلا میگه لباسش نکن اینجای لباسش اونجوری، دکمهش اونجوری ها، بعد خدا نکنه اون بفهمه که این دارن نگاه میکنن به سر و وضع و لباس و چیه اون، چه کیفی میکنه، چه عالمی داره. میمیره برای این که نگاهش بکنن و تحسینش بکنن، یکی دو تا حسنم پیدا کرده، نگاهش میکنن و تحسین، و این دیگه قش میکنه بعد یکی بگیرنش. خدا میدونی به تو وقتی نگاه میکنه به چی نگاه میکنه؟ به دلت و دل بخواهی ها. تو قند تو دلت باید آب بشه، وقتی یه دفعه میبینی یه دل بخواهی قشنگ تو دلت موج میزنه و خدا شاهد بود دید. همیشه با نشاط خدا میبینی که ما که خوشمون اومد. یه داستان از اهل بیت برات بگن، ما که خوشمون اومد، یه نمیدونم آرزوهای خوب، تمنیات در جهات الهی، اگه برای دل خودت ارزش قائلی، خیلی دل بخواهیاتو ببر زیاد در خونه خدا. ها؟ اگه فکر میکنی قیمت داره دلت، یعنی خیلی سال، یعنی این از این دیگه راحت تر اگه خدا رو شکر نکنی، نری همین حرف رو عمل بکنی، من دلائل دیگر ارزش گذاشتن برای دل رو مطرح میکنم، اون دلائل دیگه سختره ها. یه روایت براتون بخونم، میفرماید خدا از بندگان خودش دو چیز بیشتر نخواسته. یکی این که نعمت بهشون دادم تشکر بکنم، دوم این که گناه کردن توبه کنم. جفتش دله تشکر دله دیگه، اصلش و حقیقتش دله. آقا در مقام عمل نتونستیم شکرمون رو نشون بدیم، چی؟ رویت ضعیف نشه، توبه کن، غلط کردم، دلم نمیخواست اینجوری بشه، حالا دلم میخواد تو ببخشی، حالا تو میبخش، دلم میخواد تو جواب منو بدی، دلم میخواد دیگه اینجوری بد نشه، بازم بد میشه، ولی بازم من دلم نمیخواد بد بشه. این مهمه، تعبیر بگیر. تو برای دلت ارزش قائل نیستی، توبه نمی کنی در خونه خدا. تو برای دلت بگو خدا هم کاسبه، تاجره. جالبه ها، خدا به ما گفته ببین نداره تو کاسب باشی. بعضی وقتا ما تجارتون مرو به حیل یسر حالهم ربهم، یه تجارت آسونی برات گذاشته، عاشقی هم نمی کنی، بیا تجارت بکن، درسته؟ ولی خدا تاجر نیست، خدا تاجر نیست، میگه با تو تجارت میکنم، یعنی تو بیا با من تجارت بکن، ولی خدا تاجر تاجرانه برخورد نمی کنه ها. نمیشموره، یه دفعه این میده، بی حساب میده، در مورد خودش به تو اطمینان داده. تو اگه نتونی عاشقی بکنی، فقط مجبوری تاجری بکنی، ایبی نداره، این کارو بکن، ولی یرزق من یشاء به غیر حساب. من اینجوریم، من تاجر نیستم. تو چرا با خدا در مورد خدا اینجوری تصور میکنی؟ با دلت برو ببین چقدر وام گیرت میاد. تو اگه برای دلت ارزش قائل نشی، به آشنایی با دلت نمیرسی، یعنی به همه چیز نمیرسی. برای دلت ارزش قائل شو. قدم اول برای ارزش قائل شدن برای دل اینقدر راحته، با خدا صاحب دلانه برخورد بکن، باب مناجات تو با خدا افزایش بده، بیکاریاتو من بعد ببینم پر میکنی یا نه. تا بیکار شدی بوی چهار تا بزن، حرف دل با خدا بزنی، خدایا حرف دل با خدا بزنی، نمیخواد زبوننم بگی یا بسات که جور دیگه، یه بس بزن ها، گفت بزن روشن شد. یعنی همون منظورش اینه که یا الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، این ترجمه ترجمه رو بزن روشن شه. در فکر تو تا می شوم در شور و غوغا می شوم، در فکر تو تا می شوم در شور و غوغا می شوم، می میرم از کوه غمت شبها که تنها می شوم. همش دلده، دائم در ذکر باش، از دل بخواییات پیش خدا حرف بزن. آدم یاد بچگیاش میفته، خدا پیشنهادی که داره صفای بچگی رو عشق هست، دیدی؟ بچه ها همه تو دلشون زندگی میکنن، تو واقعیات خارجی نیستن، منتها دل بخواییای اونا کوچولوه، خیال پردازی هاشون خیلی سقفش پایینه، سقف پروازی اونا بنده سقف یه مورچه بال داره. بعد خدا میگه تو از یه جت میتونی پرواز کنی، گنده که شدی. بعد واقعیت ها تو رو گیر نندازه، تو عالم ذکر قدم. اگر ارزش برای دلت قائل بشی، انواع ذکر که فعالیت دل است رو انجام خواهی داد. قدم دیگره برای ارزش قائل شدن برای دل اینه که دل تو هر جایی نفرستی، به هر چیزی علاقمند نشی. آگاهی های فراوانی آدم باید داشته باشه برای حراست از دل. یکی از اون آگاهی ها اینه که کنترل علاقه در بسیاری از اوقات به دست خود آدمه و در اون مواردی هم که کنترل علاقه دست خود آدم نیست، آدم بهتره کنترلش رو به دست بگیره. و آگاهی سوم در این باره این است که علاقه هایی که اکتسابی هستن با کنترل خودت، برنامه ریزی و تلاش خودت به دست میان، علاقه هایی اصیلتر، ماندگارتر، لذت بخشتر و فربه کننده ترند مرد را. دنبال علاقه های اکتسابی باش، دریچه دلتو باز نکن که بهت ببردش. بعضی هم که انقدر تنبل شدن که دیگه هیچی، دیگه کانال تلویزیون رو میشینه این برانور میکنه. میدونی چرا این برانور میکنه کانال تلویزیون رو؟ رساله عملیه بنده رو شما ندیدید که من یکی از مسائلش رو عرض بکنم. کنترل از راه دور تلویزیون به شدت مکروهه. میدونید چرا؟ این چون ممکنه این کسانی که بعدا نوار این بحثا رو میشنم و این خنده‌هاش فضای جلسه رو درک نکرده باشن، میگن ما فلانی داره رساله عملیه خودش رو تبلیغ میکنه. نه ما رساله عملیه نداریم که، اینو شوخی کردم. ولی شما اینجا میدونید ممکنه یک کسی نوار این بحث رو بشنوه ندونه که بعضی هم بعضی جورا گوش میکنن. ما یه جایی رفته بودیم صحبت، اسم شهرشو نمیگم، بحث تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی بود. گفتم بفرمایی این آقایی هم من گفتم، این آقای سعدی گفته دیگه. این چقدر تون روه، برید راست قبلشو خراب کنید دیگه، بگید اینشون تون روه. آدم حساب نمی کنه کسی که قصه فلسطینیان رو بخوره. یکی اومده بود بعد از منبر داشت منو متقاعد میکرد که آقا خوب نیست آدم قبل آقای سعدی رو خراب کنه. گفتم بله، آخه این که نمیشه، شما باید به ادبیات و فرهنگ کهن احترام میدید. گفتم من نگفتم، گفتم آقا جان خودتون گفتید. حالا عالمی داریم بالاخره ما. بله داشتیم یکی از این مسائل رساله این عملیه رو میگفتیم که چی؟ رساله ما رساله عملیه نیست، رساله عملیات. درست شد دیگه، این از این بیشتر نمیشه متوازنانه برخورد کرد. کنترل تلویزیون میدونی چی کار میکنه؟ میدونی چرا کنترل تلویزیون استفاده میکنه؟ میزنه این کانال، دلم نمیخواد، دلمو نبرد. اون یکی کانال، دلمو نبرد. بابا یکی بیاد دل ما رو ببره. ها کنترل نباشه مجبور تحمل کنه دیگه، یه جور خودشو تطبیق بده، یه تلاشی بکنه. این همه بره اون ده مرتبه بره اونجا برگرده، خسته میشه. شروع میگه خودشو تطبیق دادن. کنترل میگه حالا بشین من برات همینجوری میت میچرخونم. اخیرا هم که یه چیزی که کراهتش خیلی شدیدتره این تلویزیونایی که تصویر کانالای دیگه رو گوشه کانال همینجوری میذاره، گوشه صفحه همینجوری میذاره. اصلا به شدت مکروه، نزدیک به حرمت هست. نه این چه فرهنگی رو داره به آدم یاد میده؟ فرهنگ تو بشین تو دست به دلت نزن، نپسندیدی بندازه دور، یکی دیگه بیاد ببره دلتو. تو تلاش نکنی یا کسی که ارزش برای دل قائله دلش رو نمیذاره هر کسی ببره. اون کیفی که نتیجه دلبری های غیر اکتسابی کیف اندک هست، نه از آن کیفیتی حاصل نهال. اون لذت اندک هست، اون لذت اساساً. بعضی ها میخوان ازدواجم بکنن منتظر یه همچی واقعی هن. دنبال محبت اکتسابی نیستن. دنبال چی هن؟ میگه باید یه اتفاق رو من بره، نرفته هنوز، چیکار کنم؟ چه خاکی بذارم بریزم؟ فاجعه شد. یه چیزی شنیده عشق خبر نمی کند. این نیستش که الان ما داریم صحبت میکنیم. دل رو ازش حراست میکنه، نمیگذاره هر جایی بره، میداند که این دل به صورت اکتسابی میتواند علاقمند بشود. وقتی فعالیتی انجام دادی که به گونه اکتسابی به چیزی علاقمند شد، دلتو نذاره هرزه بشه، هرزگی بکنه. مثل علف هرزه شنیدی؟ خود رو همجوری یه چیزی همجوری میرویه، بقیه چیزا هم از بین میبره. نذار علاقه های هرزه تو دلت رشد بکنه، حراست کن از دلت. دلی که عادت بکنه به دلدادگی های بی برنامه، این دل اساسا ضعیف میشه، این دل اساسا داغون میشه. من اصلا هنوز نگفتم که این دلدادگی ها حرامن یا حلالن، اصلا به اون بحث کاری نداریم. آدم باید خودش تصمیم بگیره، بگه من میخواهم علاقه من بشوم به چی؟ به این حقیقت، به این پدیده، به این آدم. کار میکنم رو خودم. یه مقدار سخته، یه مقدار بعید ممکنه به نظر برسه. اینا همون فعالیت هاییست که کم کم اون دل رو برای آدم کشف میکنه، به آدم تحویل میده. علی ابن ابی طالب علیه السلام در یکی از روایت های زیبا میفرماید لا تبذلن نودک اذا لم تجد موضعا. وقتی که موضع پیدا نکردی، جایگاه مناسب پیدا نکردی، بذل مودت نکن، دل نده. چی دل میری؟ انتخاب کن، نذار دلت بره همینجوری. قیمت داره دلتو، تو دلت خیلی قیمت داره. وقتی به یه چیز کم قیمت دلبستگی ایجاد میشه، قیمت دلت میاد پایین. ما یه زمانی افتخار میکردیم، میگفتیم ما برامون اصلا غذا مزا یعنی چی؟ فلان غذا رو دوست داریم، فلان غذا دوست داریم. من دوست داشتم مال غذاست، من برم جمع کنیم حرفا رو. یا غذا چی دوست داریم؟ چه فرق میکنه؟ اون مفید باشه. اصلا وقت این رو نداریم توی این پای ما اینا. یه زمانی خیلی قیافه میگرفتیم برامون. الان چند سال اخیر کشف کردیم که ما به قیم بادمجون به شدت علاقه مندیم. وقتی بوی یه همچه غذای از تو آشپزخونه میاد، میرم تو آینه قیافه خودم رو میبینم، میگم تماشا کن چی ساختی، حال کن، خودت رو خجالت بکشی دیگه. حالا بعد و بیراهی که به خودم میگم دیگه شما نمیگم، احالت میشه به خودم. جایگاه باید داشته باشه. حالا اینو به عنوان مثال عرض کردم، نه اینکه آدم نباید علاقه داشته باشه به قضا. چرا؟ منتها دیگه هرچی یه حدی داره دیگه. یه جوری بعضی ها علاقه دارن به قضا که آمد و نیامدش خیلی نوسان تو دلش جزر و مد تو دلش ایجاد میکنه. میدونید که یکی از ملاک‌های این که شما علاقه‌های غیر الهی در سطوح مختلف رو، نه علاقه به حرام رو، بخواید محاسبه کنید، این مبعد از تو را یا مباح است، ایرادی ندارد. میگه من رفیقمو دوست دارم، چیکار کنم؟ بچه‌مو دوست دارم، چیکار کنم؟ آدم باید همه اینا رو دوست داشته باشه، اشکال نداره. باید اینجور هم دوست داشته باشه، اشکال نداره. ولی این که خراب نکرده باشه دل تو رو به اینه که هیچ وقت جای ذکر تو رو نگیره. اون بساطی که گفتیم با محبوب پهن میکنی، می محبت و جمال محبوب که خداوند متعال هست و سفره دل تو که آماده است، نرد عشق بازی میکنی، اون بساط رو برای خورشت بادنجون برگزار نکن. درسته؟ بعد آمدن و نیامدنش، یه وقتی خورشت زهر مار اومد، همچی زیاد تو روحیه تو تفاوتی نکنه. یه اتفاق خیلی ساده و کوچولو افتاده، قبلش یا بعدش نماز خوندی حالت همون حاله. بله، رسول گرامی اسلام بعضی از قضاها رو دوست داشت، میفرمود این غذا رو من دوست دارم میخورم، ولی شما فکر میکنید این چقدر نفوذ داشت تو قلب رسول خدا، چقدر جذب و مد ایجاد میکرد؟ مگه ماه دل توه؟ میدونید ماه میگن موجب جذب و مد دریا میشه، مگه ماه دل توه که بکشونه ببره بیاره؟ ماه دل تو رو خدا معین کرده. بعد میبینی خورش درسته، این زشته، نزار دلت همینجوری بره. اگه کسی برای دل خودش ارزش قائل باشه به این سادگی به چیزی علاقمند نمیشه، و برای علاقمند شدن به هر چیزی که لازم است برنامه میریزه. یکی از اون برنامه ریزی ها همون حرفیه که ما مکرر با همدیگه زدیم دیگه تو گفتگوهای قبلی. یه مقدار ادب در عبادت آدم داشته باشه، مهر هر کدام از اولیاء خدا و خود خدا رو بخواد میتونه تو دل خودش ایجاد بکنه. مثلا ادب در نماز میتونه مهر خدا رو در دل انسان بندازه. مؤدبانه نماز خوندن یعنی چی؟ یعنی اینکه من خریدار محبت تو هم خدا، دارم برنامه میریزم. نماز اول وقت، نماز شست رفته، نمازی که تو خودت حالیت بشه با ادب خوندی. حالا ممکنه کسی هم نماز تو ببینه، ببینه سبک نماز رو خوندی. سبک نه به معنای جلف، نه، حالا نماز تو خوندی دیگه، ساده. نماز از امام دیدی چجوریه؟ اون فیلمی که از نماز از امام در اون ضیافت رمضان گرفته بوده، نماز دیگه، نماز دیگه. ولی خودت بدونی داری ادب رعایت میکنی، خودت میدونی داری حساب شده قرار است، خودت این کارا رو نمی کنی، نمیری خرید بکنی محبت خدا رو. بله خدا مال دل توه، منتها دل تو یک خصوصیت اکتسابی داره. اون محبت های قیمتی رو اکتسابی بهت میدن، محبت های هرزه رو غیر اکتسابی بهت میدن. هی میگی چرا خدا تو دل من نیست ولی دنیا اینقدر تو دل من؟ تو دل تو ول کردی، علف هرزابش چسبیدن، میدون دادی، تلاش نکردی برای اکتساب محبت. ادب در عبادت، دوام در عبادت، یه مدتی مداوم بچه خوبی بشو. میخوای رو ماهی هفته یه بار، ماهی یه بار حال پیدا میکنی، ولی تا یه 40 ماه ماهی یه بار زیارت عاشورا رو بخون، روزه رو برو، هفته یه بار روزه رو برو، دوام بگو میخوام مؤدب باشم، میخوام بچه خوبی باشم. ادب محبت میاره عزیز من، اهل بیت بدهکار کسی نمیمونم. اگه کسی ارزش برای دل خودش قائل باشه نمیذاره دل بره. چشمتو باز نکن دلت بره، شمارت بکنم دل بره، کریه میشه، کراهت پیدا میکنه، قساوت پیدا میکنه، قصی میشه. اگر کسی برای دل خودش ارزش قائل بشه نمیگذاره هر جایی این دل بره، کنترلش میکنه، میبردش جای خوب، یه کمی تلاش میکنه، قصه چکون روش باز میکنه تا این دل انعطاف پیدا بکنه و تأثیر بپذیره. اگر کسی برای دل خودش ارزش قائل بشه شروع میکنه با عمل حراست کردن از دل، در مقام عمل هم شروع میکنه برنامه ریزی کردن. دل نباید ضربه بخوره. ببینید آقا، حالا یه وقت تو از توی چیزی علاقمند میشی، از یه چیزی سعی میکنی بهش علاقمند نشی، یه بحثه. برای علاقمند نشدن اون نکاتی که قبلنا با هم دیگه صحبت کردیم ها، اونا دیگه نمیگیم. یه علاقهی میخوایی تو دلت رشد، حالا یه علاقهی آقا اومده چیکارش کنیم؟ هنوز تو بحث قبلی. یه علاقهی تو دلت اومده، چیکار باید اینو ضعیفش کنیم؟ کم کم به نفع یه علاقه دیگه بزنیش کنار. چیکار میکنی؟ تجلیش نمیدی. دلت میخواد شفا پیدا بکنه صدرت، با 4 تا فحش آبداری که به این کسی که کینش به دلت اومده بهش بگو ساکت، من حالا این فحشا رو نمیدم تا تو رود کم بشه. تو خیلی زیادی دلت میخواد شفا پیدا بکنی، اینجوری باشی من بیچاره میکنی، نمیذاری تجلی پیدا بکنه تا علاقه ضعیف بشه. بعضی وقتا مستقیم حراست از دل رو موضوع علاقه است، بعضی وقتا به طور مستقیم رو موضوع علاقه نیست، رو موضوع صفات دیگر، هر صفتی دل رو لطمه میزنه، اون وقت میای با اعمالت حراست میکنی از این دل. مثلا لقمه حرام چیکار میکنه؟ دلو فاسدش میکنه. لقمه حرام خوردی، به چیزی علاقه من نشدی، لقمه حرام خوردی، ظلم، دلو فاسدش میکنه. دوستان نداشتی ظلم کنی، اما ظلم کردی دیگه. ظلم اینا اثر داره، اثر، اولین اثر خاک بر سریش رو دل ریخته میشه. نمیدونم این داستان رو من شنیدم، مثل اینکه یک بارم خوندم، ولی الان حالا یادم نیست. میگن یکی از آقایونی که آدم حسابیه، که خیلی مواظبت میکرد مال شبهناک تو خونش نیاره، دید بچهش سنگ و برداشت زد به ظرف بلور یه کاسبی شکست، کیف کرد فرار کرد اومد، گفت بچه من نباید این کارو بکنه. رفت سراغ مادرش رو گرفت، گفت مادر من خیلی مراقبت کردم، تو جایی بوده مراقبت نکردی؟ گفت نه با خدا هرچی تو آوردیم و خوردیم. گفت خوب فکر کن. گفت نه باور کن ما جایی نرفتیم آخه. گفت خوب فکر کن، دوران وضع هم، دوران بارداری، دوران چیزگار کردی، دوران شیرده ای بچه. یکمی فکر کرد، گفت ها، یه بار نشسته بودم پشت بون، این بوته مو، درخت مو افتاده بود این ولی کمی، منم ویار داشتم سوزن رو زدم بهش گذاشتم، و همون دیگه اثرش رو گذاشت. دل باید با عمل حراست بشه دیگه، با عمل باید حراست بشه. کسی ارزش برای دل خودش قائل باشه، با عمل میره شروع میکنه مواظبت کردن از دل. دیدی سخت شد، همون اولیه که بهت گفتم بگیر، هرچی این جلوتر سخت‌تر میشه. در مقام عمل نذارید دلتون بره. ببینید خدا وقتی نگاهش رو از آدم ور میداره، یعنی از کجا ور میداره؟ به من بگو جواب بده ببینم. یعنی از دست آدم نگاهش رو ور میداره و این دست چروک میشه، از موی آدم نگاهش رو ور میداره این موه سفید میشه. این کاری نداره به این چیزا، دست و دل و قلبه جگری، این چیزایی که خون توش میده و میاد، کبد، ریه، اینا رو کاری نداره خدا. این اون صدام یزید کافر همه این دستگاهش داره خوب کار میکنه. وقتی نگاهش رو خدا از تو بر میداره، از دلت بر میداره، و وای تو نمیدونید این دل چقدر وابسته است به نگاه خدا. خدا این دل برای خودش ساخته، نگاهش که نمی کنه پلاسیده میشه، پژمرده میشه، کسی که آفتاب دیگه نخوره به یک گل میمیره، آب نریده به یک گل. لبخند خدا و اولیاء خدا آب حیات و نسیم بهاری است که برای گل دل تو وجود داره. یه خطا میکنی، هماهنگیشو دلت، هم آهنگیشو با ضربان قلب هستی. قلب هستی کیه؟ فرمود امام قلب هستیه. هماهنگیشو با اون از دست میده، به قول امروزی ها هارمونیشو از دست میده. محبوب برگشت به این عاشق بیدل بیچاره، گفت چرا اینقدر ناله میزنی؟ میگه تقصیر توه، تو تا لب زلب وامی کنی عالم هم آوا میکنی، هستی هماهنگ از شود، من از چه رو پروا کنم؟ سنگ و چوب و درخت و زمین و آسمون تا تو یبدل حسن لب از لب وا میکنی با تو هماهنگ میشن، من با تو هماهنگ نشم؟ من یه چه افتی دنبال من؟ خب ما اینیم دیگه. یبدل حسن، تو الان دلت نگرفته نزدیک ایام شهادت مادرت فاطمه زهراست، و میگه تو چرا اومدی؟ آبرو ما رو داری میریزی؟ آمدی در خونه ما رو چی؟ خب این تقصیر خودته، تو تا لبز لب وا میکنی عالم هم آوا میکنی، هستی هم آهنگت شود، من از چه رو پروا کنم؟ ای چرخ هستی در کفت، ای چرخ هستی در دفت، ضربی بزن چرخی بزن تا مجلسی برپا کنم. تو باید بزنی مدلمون شور بیاد، به شور بیفته. دلتو هماهنگ بکن، نگاهشو از دلت بر نداره، این آفتاب بتابه بر دلتو. ای چرخ هستی در دفت، ای جام مستی در کفت، ضربی بزن چرخی بزن تا مجلسی برپا کنم. مگه میشه ما دلامون هوایی بشه بدون نگاه تو؟ به خدا قسم هر کدوم از شما یه دونه یا زهرا میگید به سینتون میزنید، علامت اینه که قبلا مهدی فاطمه به دل شما نگاه کرده. بعضی ها فکر میکنن گدان، چه پوز گدایی هم میدن که ما اومدیم ببینیم آقا به ما نگاه میکنه. خیلی برای خودت اضافه باز کردی، تو به پای خودت اومدی. فکر کنید تعارف میگن تو رو آوردن. یه جایی یه نوای خوشی تو دلت بوده، یه نگاهی به این نوار دلت کردن، اینجوری الان هم آهنگ شدی. دست خودت نمیتونستی نیایی. این دل رو حراست بکنید ازش، هر موقع خراب شد برگردید آبادش بکنید. گفت من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. اگرم قهر کردید با خدا هر موقع، کم زیاد، زود برگردید بگید خدایا غلط کردم. خدا برمیگرده بهت نگاه میکنه، اون برق اولش خیلی قویه، جبران میکنه برات. تو 7 ساعت اول بگو غلط کردم، دلم نمیخواست اینجوری بشه. من نلایی که ننویسید، اصلا نمیخوام بنویسید، چون دلش نمیخواست اینجوری بشه. ببین خدا رو نگاه کن چیکار داره میکنه، چقدر ارزش برای دل تو قائله. ملائکه ننویسیدا، چرا؟ چی شده مگه؟ دلش نمیخواسته آخه. بندم دلش نمیخواسته، من برای دلش احترام قائلم. فقط کرمنا بنی آدم، برای موی سر شما کرامت خدا قائله، یاره اصل وجود شما. خب حالا بساط رو ببین چه خبره. ما که اومدیم که تو خواستی، درسته؟ بازم ما رو بخواه عبدالحسن. مگه میشه من تو رو نخوام؟ تو لطف کردی اومدی مجلس مادرم فاطمه زهرا، من حتما دیگه تو رو تحویل میگیرم. آقا اینو که تو آوردی. نه خیر، خواهش میکنم، قدم تو بالاخره، ما نمیذاریم کسی بی جواب بمونه. آقا یبدل هستم، من که کاری نکردم، بذار یه دفعه من خودم بیام. آقا اون که نمیشه که هر دفعه تو بخوای بیام من باید بیارمه. اما حالا که اومدی من چجور ازت تشکر بکنم؟ میکشده آخر سر. همینجوری میکنن که بعضی ها رو بیچاره خودشون میکنن، همینجوری میکنن دلتو میپیچونه. اون روز آخر میپیچه دلت، هی مدام اینقدر تشکر میکنن، اینقدر تشکر میکنن. این مادر نمیدونم، امشب من میخوام یه جای دیگه هم ببرم، بعد برگردیم به ساحت مقدس مادر. این مادر مدیون کسی نمیمونه. جواب میده. من از دخترش یه مثال میزنم، زینب کبرا، تو حساب مادر دستت بیاد. ببینید تو رو خدا، زینب کبرا رو همه عزیزانش رو قطعه کردن، به اسارت کشیدن، اون همه اهانت کردن، تو کوفه زندان کردن، تو شام زندان کردن، تو خرابه جا دادن. حالا دیگه چه کردن با زینب بماند، میدونی همشو. زینب که شامو به هم ریخ، یزید از رو که رفت بیچاره شد گفت بابا این کاروان رو ببرید مدینه، یه آدم تر پیدا کرد، گفت تو را که میری به این کاروان احترام بگذار. خیلی تالا بی احترامی کردیم به زینب، دیگه نزنشون اینا رو وقتی گفتن حسین نزنش، وقتی گفتن آب بهشون آب بده، همینا کاری هم نکرده بود. اومدن نزدیک مدینه شدن، یه وقت دیدن زینب زنای اطراف خودش رو جمع کرده، اون یه مقدار مختصر علنگو و طلا و این چیزا که باقی مونده، فرمود اینا رو بیاد بدیم به این ساربان، به ما احترام گذاشت تو را، ما مدیونش نمونیم، ازش تشکر کرده باشه. زینب دم در مدینه بدهیش رو پرداخت کرده باشه. هدایا رو آوردن جلوی ساربان، بیچاره شد و من کاری نکردم آخه. خوش اومدید. فاطمه زهرا مدیون هیچ کدومتون نمیمونه، اسمشو احیا کردی، انشالله همه تون عاقبت به خیر میکنه. اینا رو گفتم که یه موقع قیافه نگیری به در خانه فاطمه زهرا، پیش پیش تسبیح حساب باد کرده تموم شده رفته، کاری نکردی تو، تازه کار تو هم نبوده، تازه کار تو هم نبوده. اهل بیت اینقدر به کم قانعن، اینقدر به کم قانعن، خیلی همشه یه ذره باشه کنم حالا روزه بخونم. بین در و دیوار فاطمه رو کتک زدن، اما فاطمه بلند شد دست به کمر بند علی گرفت، یعنی مردم من به همین قانعم، فقط تازیانه نزنید، اگه دست فاطمه رو نمی انداختن شاید فاطمه همشون رو شفاعت می کرد. یا رسول الله درست منو زدن، اما دیگه علی رو ازم نگرفتن نبردن. بردن علی رو، بذار کمک جور کنم، فاطمه نمیخواست بیرحمی کنه به حال امت، نمیخواست اونا رو رسوا کنه، گفت بذار کمک جور کنم. چرا؟ گفت شاید منو ندیدن، به همین دلیل عیاله کردن، در رو به سینم کوبیدن، این دفعه اگه خودم رو ببینن خجالت
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.